الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان این که یکی از شرایط عاقد آن است که یا مالک باشد یا معزول من قبل مالک باشد، بعد از احراز این که دارای بلوغ و رشد است، این مسئله مطرح است که اگر کسی قصوری در عقل یا رشد او بود یا معزون نبود، به اینها تام است یا نه؟ فرمودن تام نیست. بعد کم کم مسئله ولایت رسیدن. مهمترین مسئله که درباره ولایت هست همون جریان ولایت فقیه هست که انشاءالله مبسوطا باید مطرح بشه. در تلیعه امر معنای ولایت و اقسام ولایت و اینها را شاید ضرورتی نداشته باشه ما تعریف کنیم. انشاءالله وقتی مسئله ولایت فقیه رسیدیم اونجا مشخص میشود که اصل ولایت چیست، تکوینی چیست، تشریعی چیست و ولایت بالذات مالکیست، ولایت بالعرض مالکیست. انشاءالله تو مسئله ولایت فقیه در مقدمش مطرح میشه. اما اینجا اون مقداری که بحث فقهی مربوط است این است که شخص یا در حوزه جان و ارز و مال خودش سلطه دارد، چون ولایت در حقیقت همون سلطه و استیلا و اولویت در تصرف است، یا در حوزه جان ارز و مال خود تصرف میکند، مثل یا در مال خود خرید و فروش دارد، ولی مال خودش است و به جبهه میرود، ولی دم خودش است. این یک قسم. قسم دیگر اون است که در حوزه دیگری ولایت دارد، مثل ولایت ابوجد بر مال صغار که در مال او تصرف میکنند، سلطنتی دارد، اولویتی دارد، استیلایی دارد نسبت به مولی علیه خود. قسم سوم آن است که یک حق تصرف و استیلایی جعل میشود برای غیر در مال غیر، مثل اینکه انسان کسی رو وکیل قرار میده تا در امور دیگر کار رو انجام بده، که خب اگر وکیل است از طرف حاکم، نه ولی است نه متولی است، وکیل است از طرف حاکم که فلون کار را انجام بدهد، این والی و مولا علی هر دو از حوزه اون حاکم خارجن. پس یه وقت است که شخص در حوزه خودش تصرف میکند، مال خودش میفروشد و مانند اون. یه وقت است که در حوزه دیگری تصرف میکند، مثل که مال فرزند خود را خرید و فروش میکند. یه وقت از کسی رو وکیل قرار میدهد که در حوزه مال دیگری تصرف کند. حاکم شهر کسی رو وکیل قرار میدهد که در اموال فلان شخصی که غائب یا قاصر است دخل تصرف کند. اقسام دیگری هم ممکنه فرض بشود، اما این اقسام معهودش همین سه قسم است. پس اصل ولایت به معنای سلطه و استیلا و اولا و تصرف است. اولا که الولایت ماهیه و الولایت کم هیه، به این اقسام سگانه تقسیم شده است. پس اون مطلب اول، این مطلب دوم که الولایت ماهیه، الولایت کم هیه. البته تحقیق الولایت ماهیه در مقدمه مسئله ولایت فقیه روشن می شود، که اونجا تکوینی و تشریع و اینها به ذات و بالعرض مشخص خواهد شد. اما مطلب سوم که اصل ثبوت ولایت است یا عدم ثبوت ولایت، اصل اولی عدم ثبوت ولایت احدی بر دیگری است نسبت به خود انسان، که خب انسان در حوزه خودش ادناس علی مسلطو علی امواله ولایت دارد. اصل اولی نسبت به دیگران عدم ولایت است. این هم با ادله اجتهادی ثابت میشه، هم با ادله فقهایی، هم با اماره ثابت میشه، هم با اصل عملی. اما امارات همون نصوص مطلقی است که دارد لا یحل مال امرئ مسلم الا به نفسه، یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن ترازین. این حرمت اکل یعنی حرمت تصرف، یعنی در مال هیچ کسی بدون رضای تو تصرف نکنی. لا یحل مال امرئ مسلم الا به نفسه یعنی بدون اجازه او و رضای او تصرف در مال او جایز نیست. و تصرف در مال او جایز نبود، تصرف در ارض او، تصرف در ناموس او، تصرف در جان او به طریق اولا. اگر مال کسی را بدون اذن او نمی شود خرید و فروش کرد، خود او را بدون اذن او نمی شود به عقد کسی در آورد یا برای او همسر گرفت، به طریق اولاست دیگر. خب پس اصل اولی عدم ولایت احدی بر احدی است طبق این نصوص. اصل عملی هم همین را بازو میکند که اگه ما نوبتمون دستمون از اماره کوتاه شد به اصل عملی رسیدیم، شک کردیم، استصحاب عدم هست. بالاخره ولایت رو خدا باید جعل بکند دیگر. تا ذات اقدس اله ولایتی را بر کسی جعل نکند که او ولی نمی شود. قبلن که همچه ولایتی را خداش جعل نکرده بود، الان کماکان. پس امارات مقتضای اونها عدم ولایت شخص بر شخص دیگه است. اصل اول اینه. اگر دست ما از امارات کوتاه بود، شک کردیم، نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی هم عدم ولایت کسی بر کسی دیگه است. این درا گذشته از این یه امر تعبدی نیست، نظیر اصالت و طهاره نیست که تعبدی باشد، نظیر اصالت و الهل نیست که تعبدی باشد. این قرار اغلایی هم هست که شارع امضا کرده. مگه حالا در غیر حوزه شهر هر کسی بر هر کسی ولایت سلطه دارد؟ در غیر حوزه شهر هم همینطور دیگه. این آزادی که میگن قبل از اسلام مطرح بود، بعد از اسلام مطرح است. بعد از اسلام در حوزه مسلمین مطرح است، در حوزه غیر مسلمین مطرح است. معنای آزادی را کسی بر کسی حق ندارد دیگه. در مال او، در جان او، در ارض او بخواد تصرف بکنند صحیح نیست. یه اصل اغلایی هم هست. تنها به استصحاب و اینها وسنده نمیشه. این اصل اغلایی شارع مقدس هم رو رد نشده. معنای اغلا هم بر همین است. با این اصل حریت و آزادی یه اصل عقل پذیر و عقلا پسند است که مورد امضا اشاره هم هست که کسی حق ندارد در مال مردم، در عرض مردم، در جان مردم تصرف بکند. اصل عدم ولایت کسی بر کسی دیگه است. خب پس مقتضای نصوص مشخص است، مقتضای اصل عملی مشخص است، بلکه مقتضای بنای اوغلا که یک اصل اوغلایی است و مرضی شارع هم هست به امضای شارع رسیدس به عدم رد، اینم همین است که کسی بر کسی ولایت ندارد. ببینیم در مورد صبی و سفیه و مجنون و غیر رشید اینها ولایت کسی به اینها ثابت شده است یا نه، و کسی که ولی اینهاست کیست. نصوصی که به خواست خدا بعضی از اونها خونده می شود فی الجمله تأیید میکند که پدر و جد و اینها ولایت دارند. این مسئله ولایت داشتن که ما حتما به دنبال نصوص باید فحص بکنیم، نظیر همون مسئله حجیت در اصول است. اونقدر مسئله ولایت مهم است که اگر ما شک کردیم در ولایت کسی، شک در ولایت مسابقه با قطع به عدم ولایت است. در اصول نگفتن شک در حجیت مساوی یا مسابقه با قطع به عدم حجیت است، چون حجیت دلیل میخواد، عدم حجیت که دلیل نمیخواد. اگر سخن کسی برای کسی حجت باشد دلیل میخواد که کسی موظف از حرف او را قبول کند، خب این دلیل میخواد، وگرنه عدم حجیت که دلیل نمیخواد. این هم نظیر به هم بحث استقلال و آزادی اینا برمیگردد. اصل اولی عدم حجیت قول و رأی کسی بر کسی دیگه است. همون طوری که کسی نسبت به دیگری ولایت ندارد اصل اولی عدم ولایت است، اصل اولی عدم حجیت رحم است. حالا بخواهد تصرف کند، اصل اولی عدم نفوذ است. بخواهد فرمان بدهد، حکم صادر کند، اصل اولی عدم حجیت است. رأی بدهد، اصل اولی عدم حجیت است. اینها نشانه همون آزادی استقلال که بنای اغرا بر اونهاست و با عدم رد اشار مقدس امضا هم شده است. چرا اصل عدم حجیت است؟ برای هر کسی مستقل است، چجوری رأی دیگری برای این حجت است؟ اصل بر آزادی است، چگونه رأی دیگری برای این حجت است این رو به بند میکشد؟ چرا اصل عدم ولایت است؟ برای همون استقلال و آزادی. این جریان استقلال و آزادی از اصول عقلایی است که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین است و مرزی شارع است بعد میرد. این وقتی به اصول و فقه آمده به عنوان اصل عدم حجیت، به عنوان اصل عدم ولایت مطرح است. در بحث ولایت به عنوان عدم ولایت، در اصول به عنوان اصل عدم حجیت مطرح است. پس گذشته از نصوص عامه، یک، گذشته از اصالت العدم که استصحاب است، دو، اصل عقلایی هم هست که با امضای شارع به عدم رد تثبیت می شود، این سه، که هیچ کسی بر کسی ولایت ندارد، اولا به تصرف نیست، حق تصرف ندارد، استیلا ندارد و ماننده اون. تقلید؟ خب این نه بنا و غلام بر این است که هر کسی در هر رشته متخصص اون رشته مراجعه میکند. این هم همین عناصر چارگانه قبل اسلام، بعد از اسلام، حوزه مسلمین، حوزه غیر مسلمین است که هر غیر متخصصی به متخصص اون رشته مراجعه میکنند. بنای اغرا هم بر این است، به شارع مقدس هم همین امضا کرده. اصل اولی در بنا در رجوع به تخصص بر ثبوت است نه بر نفی. بله، در اصل اولی هم عدم حجیت است، اما خود بنای اغرا بر این است که بنای اغرا در جمیع امور بر این است که هر غیر متخصصی به متخصص مراجعه میکند. در درمان این طور است، در مهندسی ساختمان اینطور است، مهندسی راه اینطور است، سدسازی اینطور است. یک کسی میخواد خونه بسازه، خود متخصص مراجعه میکنه. یک کسی میخواد درمان بشه، به طبیب مراجعه میکنه. یک کسی میخواد یه فنی رو یاد بگیره، متخصص اون فن مراجعه میکنه. بنای عقلا در جمیع ملل و مذاهب بر این است که هر غیر متخصصی به متخصص مراجعه میکند و همین هم امضا اشاره شده است. در مسئله تعبدیات و رجوع غیر مجتهد به مجتهد هم همینطور است. بالاخره مسلمان است، باید احکامش یاد بگیره. خودش که توان اون رو ندارد، وقتی خودش توان رو نداشت احکام رو نتونست یاد بگیره، باید به مجتهد مراجعه کنه. این یعنی مجتهد دیگه. این مهمترین دلیل حجیت فتوای مجتهد هم برای اقل است. خب اولویت ندارن اینها، اولویت متقابل هست، یعنی ولی در امر معروف نهی از منکر هم. این المؤمن و المؤمنات بعض هم اولیا، بعض که چی؟ یعمر هم بالمعروف بیان ها. در حوزه امر معروف و نهی از منکر حوزه ولایت دیگه. چون حوزه ولایت هست کسی نمیتونه بگه به تو چی. یه وقت هست که انسان جاهل است که قبلا هم اشاره شد، یه وقت هست که کسی مسئله رو نمیدونه یا میدونه موضوعا و محمولا همه رو نمیدونه، بعضی رو میدونه بعضی نمیدونه، یا نه موضوعا و محمولا همه رو میدونه ولی فعلا یادش رفته. اینجا از سنخ امر معروف نهی از منکر نیست، اینجا از باب تعلیم جاهل است، ارشاد غافل است، تنبیه غافل است و مانند. اینجا کجا امر معروف نهی از منکر نیست. امر معروف و نهی از منکر این است که کسی عالما عامدا موضوع رو میدونه، محمول میدونه، مسئله رو میدونه ولی داره معصیت میکنه. اینجا دیگران که در حوزه ایمانی به سر میبرن بر اساس اینکه بعضهم اولیا بعض موظفن که او رو امر کنن به ترک این کار. او نمیتونه بگه به تو چی. چرا؟ برای اینکه هیچ مولا علیه نمیتونه به ولیش بگه به تو چی. شارع ولایت جعل کرده. فرمود انما المؤمنون بعضهم اولیا و بعضه، ولایت جعل کرده. مسئله امر معروف هم غیر از مسئله یاد دادن است. اگه یاد دادن باشه که خب من میشه که جاهل است، میشه تعلیم جاهل. نه این رد نکرده، اغلا هم در برای قانون همینطور است. در حوزه قانون بالاخره یه خط قرمزی در هر کشور هست، دین اونها قانون اونهاست، اونا هم میگن به این که چرا این کار میکنی. او بخواهد اجرا را به عهده بگیرد بله حق ندارد، میخواد تنبیه کند حق ندارد، باید که به حکومت خودش ارجاع بدن. اما حق اعتراض دارد، این حق اعتراض، حق انتقاد همون امر معروف دیگه. چرا این کار را میکنی؟ یک شهروند غیر مسلمان وقتی ببیند یک شهروند دیگری داره خلاف میکنه، این میتونه بگه چرا این کار را میکنی؟ این میشه امر معروف نهی از منکر. این اعتراض کردن غیر از تعلیم است، غیر از ارشاد است. بله این بنای عقلا هم بر همین است. بنای عقلا بر ولایت متقابل است، نه یک جانبه یک سویه نیست. بنای عقلا برای حفظ قانون ولایت متقابل است که اگر این خلاف قانون کرد او نقد کنه، او خلاف قانون کرد این انتقاد کنه. این انتقاد کردن، اعتراض کردن و تشر زدن، این یک حق متقابلی است برای هر شهروندی برای حفظ قانون. بیش از اون رو مسئولان قانون باید به عهده بگیرند. خب این به خواست خودت و بحث ولایت فقیه خواهد آمد که اول ذات اقدس اله است، انما ولیکم الله است، بعد رسول است، بعد ائمه علیهم السلام، بعد جانشینان اونها، منصوبان عام و منصوبان خاص به خواست خدا. ما الان از ولایت ابوجد که فارغ بشیم وارد اون مسئله اساسی بشیم، انشاءالله مشخص خواهد شد که ولایت بذات مالکیست، بعد به تبع مالکیست تا برسد به ولایت فقیه. اما در حوزه ولایت ابوجد اصل اولی بر عدم ولایت است. این رو هم نصوص ثابت بکند، هم استصحاب ثابت بکند، هم بنای عقلا که بنا. اون چه که از این اصل خارج شده است همون ولایت ابوجد است بر مال صغیر، بر غیر رشید. این رو مرحوم صاحب جواهر دارد که اجماعاً به قسمه ای، ایشون زود دست به اجماع است، اجماعاً به قسمه ای، هم یعنی اجماع محصر است هم اجماع منقول. اما تعبیر مناسب همون است که برای شیخ رضوان الله دارد که فرمودن و یدل علیه قبل الاجماع الاخبار المستفیضه. این قبل الاجماع یعنی اجماع بعد الاخبار است، یعنی اجماع مدرکی است، یعنی اجماع تعبدی ما نداری. اما اینکه مرحوم صاحب جوان فرمود که در مستقیما قبل از نصوص و یدل علیه الاجماع به قسمه، این نشانه اعتماد به اجماع است. خب چنین اجماعی با بودن نصوص خاص که مورد اعتماد نیست، میشه اجماع مدرکی یا محتمل المدرک. اگر اجماعی ما جزم داشتیم مدرکی بود یا احتمال دادیم مدرکی بود، این اجماع تعبدی نیست. خب پس این راهی رو که برهم شیخ انصاری رضوان الله تهی کردن این اولا به نظر میرسد. ایف که به اجماع بعد از نصوص تمسک می‌شود، میشه تأیید، یعنی اختلافی در بین اصحاب نیست از فهم این مطلب از روایات. روایاتی هم این مسئله اجماع هست، بنای اغلا هم هست، بنای اغلا در همین چهار حوزه اشاره شده، یعنی قبل اسلام، بعد اسلام، بعد اسلام، در حوزه مسلمین، در حوزه غیر مسلمین. این است که این بچه ها تا بالغ بشن کی امور اینها رو به خود میگیره؟ برای این ها یه وقت است که پدر از مال خود هزینه میکند برای تأمین لباس و پوشاک، این که از بحث چیز خارج است، چون در مال خودش تصرف میکنه. اما اگه مالی رو به بچه داد یا مالی به بچه رسید از راه دیگری، کی در این مال دخل تصرف میکنه؟ در ضبط و نگهداری و حفظ و احیانا تجارت این مال پدرش دیگه. نفوذ تصرف پدر در مال کودک غیر رشید، غیر بالغ و غیر رشید، این بنای و غراز همیشه این راه رونده داشت و شارعه هم همین رو دید و امضا کرد و رد نکرد. یه تعبد خاص نیست. اگر شارع مقدس برای کسی ولایت جعل می کند، این تعبد خاص است. اما اینجا امضای ولایت اغلایی است. بله، شارع مقدس برای فقیه جامع و شرایط ولایت جعل می کند. این ممکن است معیدات و غلای داشته باشد، ولی سبقه تعبدش محفوظ میمونه. در باره اهل بیت علیهم السلام که فوق ولایت دیگران ولایت دارن، ذات اقدس الا جعل کرد امش امر تعبدی. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اینا میشه تعبدی. اما ولایت ابو جد بر مال کودکان غیر رشید و غیر بالغ، این که تعبدی نیست. برای اینکه تمام اولیاء پدرانش نسبت به تمام فرزندانشون در تمام اموالشون این سلطه و نفوذ دارن. اگه پول کودک دارد به نام اون کودک، این پدر تصرف میکند، حفظ میکند، تجارت میکند و مانند اون. پس اگر روایاتی در این زمینه وارد شده است که ابو جد نسبت به کودک ولایت دارن، این از سنخ تعبد نیست، این امضای بنای اغلا است. حوزه تعبد البته حوزه خاص خودشی داره. روایت هایی که مربوط این ما هست، بخشی در باب مکاسب هست، بخشی در کتاب وصیت هست، بخشی در کتاب نکاح هست. اینی که گفته شد که للاخبار المستفیزت فی الابواب الکثیره، همین است. در باب بی، در ابواب عقد البی، باب 15 از ابواب عقد البی وسائل، این گونه روایت است. در باب وصایا، احکام وصایا، باب 88 این گونه روایت است. در باب نکاح هم در ابواب خاص خودش است. الان فعلا ما این باب وصایا رو بخونیم که این روایت در کتاب شریف وسائل جلد 19 صفحه 421 باب 88 وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام، جلد 19 صفحه 421 باب 88 این روایت است. این روایت رو در باب عقد البی هم مرحوم صاحب وسائل نقل کرده است. بله، اون یه حکم اخلاقی است، اونم به خواست خدا الان اینجا متعرض میشی. این تعبد نیست، برای اینکه اگر بخواهد بفرماید به اینکه تصرف پدر و جد در مال سوی نافذ است، این امضای بنا اغلاست. اما این لسان اخلاقی است، نه لسان فقهی و حقوقی. برای اینکه این مربوط به بحث ما در حوزه ولایت مال نابالغ است. این یک، انت و مال و کل ابیک، بالغ رمشان می شود. این دو، انسان که بالغ شد پدر بیگانه است، پدر چه حق دارد در مال پسر؟ چگونه انت و مال و کم لعبیک؟ وقتی آدم بالغ شد و اجازه نداد، پدر حق ندارد در مال پسر تصرف کند. اگر این چنین است، پس این حکم حکم میشه اخلاقی، میشه نه حکم فقهی و حقوقی که بشه روی این فتوا داد. اگر حکم فقهی باشه یا حکم حقوقی باشه، هر تصرفی از طرف پدر در جان و مال و عرض پسر بالغ جائز است فقها، زمان‌آور نیست حقوقا، در حالی که اینطور فتوا داده نمیشه. حالا اون روایت هم با عنوان تأیید به خواست خواه خونده میشه که سبقه اخلاقیش محفوظ است، نه سبقه فقهی و حقوقی. اما اونی که سبقه فقهی دارد، سبقه حقوقی دارد، همین روایت باب 88 کتاب الوصایا است. این روایت را مرحوم صدوق رضوان الله تعالی محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب، روایت معتبر است، سند معتبر است و مورد عمل هم هست. علی ابن رعاب میگوید که من از وجود مبارک امام کاظم علیه السلام سوال کردم، سألت ابوالحسن موسی علیه السلام ان رجل بینی و بینه قرابتون، یکی از فامیل های ماست، از بستگان ماست، او مرد مات و ترک اولادن صغارا، یه بچه های کوچیکی رو گذاشت، و ترک ممالیک لهو قلمانن و جواریه، این که از بستگان ماست، مرد هم بچه های کوچک داره، هم مال داره، هم مملوک اعم از جاریه و غلام. اون روز دیگه بردهداری بود، برده فروشی بود، متاسفانه رسمی بود و کالای تجاری دم همین بود. و ترک ممالیک لهو، این ممالی قلمان و جواریه، هم عبد و هم اما به عنوان میراث گذاشت. ولم یوسه، وصیت هم نکرده. اگر وصیت میکرد اون وصی ولایت داشت، چون وصیت نکرد این بچه ها موندند و به اون اموال. فما ترا فی من یشتری من هم الجاریت فیتخذها ام ولد، خب بالاخره مردم با این بچه ها معامله میکنن، این جواری رو از اینا میخرن، اون کنیزه ها رو میخرن، ام ولد قرار میدن، این چطور است؟ فما ترا فی من یشتری من هم الجاریت فیتخذها ام ولد، و ما ترا فی بیعهم، هم برای مشتری تکلیف مشتری مشخص کنید و هم تکلیف خود اینها را، بیع اینها درست است یا نه، خریدن از اینها درست است یا نه، اون جاریه ها را که میخرن ام ولد کردنشون با اونها، نکاح کردنشون، نکاح بلکه یمینی حلال است نیست. حضرت فرمود ان کان لهم ولیون یقوم به امرهم با علیهم و نظر لهم کان معجورن فیهم، اگر یه ولی داشت، یعنی جدی بود، خودش مرد و اولاد صغاری را گذاشت با اموالی بدون وصیت، اگر ولی باشد، یعنی جدی باشد، این همه تصرفاتش صحیح است. حالا چند شبهه تو این صحیحه هست که یکی پس از دیگری مطرح میشه. فقال علیه السلام ان کان لهم ولیون یقوم به امرهم با علیهم و نظر لهم کان معجورن فیهم، قلتو فما ترا فی من یشتری من هم الجاریته فیتخذها ام ولد، چون این مسئله ارث مهم بود، مسئله نکاح مهم بود، با اینکه او رو در بار اول برای قبلا سوال کرده بود جوابش رو به صورت شفاف نشنی، دوباره سوال کرد، عرض کرد به این که فما ترافی من یشتری من همول جاریته فیتخذها ام ولد. یه وقت جاریه را میخرد برای خدمات، یه وقتی جاریه را میخرد برای ملک یمین که یتخذها ام ولد، اینجا چطور است؟ فرمود قال علیه السلام لا بأس اذا باع علیهم القیم لهم الناظر فی ما یصلحهم. اگر اون ولی که قیم به حال این هاست، یعنی جد مثلا، بفروشد و از این شخص خریدار از قیم اینها بخرد، عیب ندارد، اون میشه ملک یمین، اتخاذ اون ولد هم درسته. ناظر فی ما یصلحهم، این صحیحه علی ابن رعاب را مراجعه فرمایید تا در جهت بعدی کمک بکنه. در جهت بعدی آن است که آیا عدالت و ولی شرط است؟ یک، یا عدالت شرط نیست ولی رعایت مصلحت و قبطه مولا علی شرط است؟ دو، یا نه عدالت شرط است نه رعایت قبطه و مصلحت مولا علی، بلکه ضرر به مولا علیه مانع از این سه، کدام یکی از اینا معتبر است؟ اگر ما یک معامله کرد که مصلحت را رعایت نکرد ولی ضرری هم نکرد، بنابر بچه دوم اینجا باطل است. چرا؟ بلکه مصلحت شرط است، باید به سود او کار بکند. اما بنابر بچه سوم نه، مانعی ندارد، درست است. چرا؟ برای اینکه اضرار ممنوع است، یک داد ستایی بکند که زیان بار باشد ممنوع است، اینکه زیان بار نیست، حالا سودی نکرده. پس عدالت شرط است یا نه؟ وچه اول، عدالت شرط نیست، رعایت مصلحت و قبطه مولا علی شرط است یا نه؟ مطلب از جهت دوم، یا رعایت مصلحت و سود مولا علی شرط نیست، مذرت رسوندن به مولا علیه مانع است، امر سوم. اینا وجوهی است که باید بیاد. بعضی از این وجوه را از این تعبیر فی ما یصلحهم کمک گرفتن. فرمود اذا باع علیهم القیم لهم الناظر فی ما یصلحهم، عیب ندارد. و لیس لهم ان یرجعوا اما صنع القیم لهم الناظر فی ما یصلحهم. اینا حق به هم زدن و معامله ندارن. وقتی قیم اینها، اون کسی که ولی اینهاست مثل جد، در مارشون تصرف کرده، در باری اون قلمان و جواری تصرف کرده، اینا دیگه حق تصرف ندارن. این روایت، یه روایت دیگه هم هست که برای ممکن را در فردا هم بخونیم، یه دو تا محضور دارد که اجمالا باید بپردازیم انشاءالله در نوبت بعد. والحمد لله رب العالمین.